أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشانه‌ها و آثار عقل در وجود هر کسی، مرد و زن، تا الان 40 تا از نشانه‌ها رو بیان کردیم. 41 العاقل یتقاضا نفسه بما یجب علیه ولا یتقاضا لنفسه بما یجب له. نشانه عاقل در 41 اینه که اون چرا عاقل واجب بر او هست انجام بده، نفسشو به کار میگیره، یعنی خودشو، و غیر خودش رو وادار نمیکنه به انجام کارهایی که براش واجبه. کسی رو به استخدام خودش در نمیاره. چیزی که بزرگان ازش عزت یاد میکنن، یعنی عزت اینه که وقتی یه کاری براتون واجبه، لازمه، خودتون انجام بدید، نمیخواد دیگری رو به کارش بگیرید. مرحوم والد میگفتن این زوری که به زبونت میاری به پات بیار. به راننده میگیم این زوری که به دستت میاری که ای چراغ میزنی جلو، یه نیا من میخوام بیام، این زور رو به پاد بیار، ترمز بگیر. عقل اینه که انسان کسی رو به استخدام خودش در نمیاره، اما وقتی این کار رو نمی کنه، دیگر یا وادار میکنه به انجام یه کاری، این نشانه کم عقلیه. حالا قبلن هم گفتیم عقل مردم از 1/4 هم کمتره، نصف و 1/3 اینا برده، بیان کمتر از 120 درجه بین 20 تا 30 درجه عقل داره کار میکنه. نشانهاش هم همین هست که تو وضع جامعه انسان ملاحظه میکنه، تو خانواده ها میبینه که چقدر اختلاف هست به خاطر همین کمی عقل. 42 العقلا انک تقتصد فلا تصرف. عقل آن است که میان روی انجام بدی و اسراف نمی کنی. که یه نمونه میانه رویش همین آیه بود که الان از سوره فرقان الان خوندید، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. تو انفاق انسان نه اسراف میکنه، یعنی بی جا بخواد انفاق بکنه، ولم یقترو، از اون طرف تنگم نمیگیره. وقتی میره به جاست انفاق میکنه. اینا میگن اقتصاد. اقتصاد که ما فکر میکنیم معناش یعنی بحثای مالی، نه، اقتصاد یعنی میانه روی. حالا این میانه روی تو مباحث مالی اگه باشه، بله، میشه میانه روی تو بحثای مالی. اما یه میانه روی هم داریم تو غذا خوردن، تو لباس پوشیدن، تو صحبت کردن، تو تفریح کردن، تو همه چی میانه روی، تو همه چی مناسبه. چهل و سه و تعد و فلا تخلف. عاقل عقلش بود اینو میگه که وعده که میکنی تخلف نکن. دید حالا آمریکا رو ببینید تخلف کرد، زود ما قضاوت میکنیم عقل او کم است. دینش کار نداریم، ما دین که ندارن اینها، اما عقل کمه. عقل سالم، نه حالا عقل خیلی بالا، عقل به انسان میگه که وعده که کردی رو وعدت بیست، تخلف نکن. شما اینو آزمایش قرار بدید برای هم خودمون و هم دیگران. 44 العقل ان تقول ما تعرف و تعمل به ما تنطق به. عقل آن است که آنچه رو میدونه میگوید. این هم نشانه عقله. وقتی یه چیز نمیدونه میگه نمیدونم، اگه میداند میگه. از بزرگی وقتی سوال میکردن جوابشو میدانست آهسته جواب میداد، هر وقت جوابو نمیدانست بلند گفت نمیدانم. همه میشنیدن گفتن آقا میگه نمیدونم. یکی کسی پرسیده بود که اون وقت که میدونید آهسته چرا جواب میدید، اما تا نمیدونید بلند بگید. قبلا میخوام دیگران بدونن که گفتن نمیدانم عیب نیست. اینو میخوام بدونن ما خیلی سر نمیدونم. حالا معنیش نیست تا یه روحانی فرض کنید بگه من همه مباحث دینی رو میدانم، نه اینطور نیست. ما امام زمان علیه السلام همه چی میدونم. وقت عاقل اینه که وقتی یه چیز نمیدونه نمیگوید، آنچه رو میدونه میگه. دنبالش هم اینا قبلا گفته بودیم که آنچه رو حالا به زبان جاری کرد خودش هم عمل میکنه. 45 العاقل من لا یزیع له نفسا فیما لا ینفعه، یا لا یزیع له نفسا فیما لا ینفعه. عاقل اونه که نفسشو ضایع نمیکنه در راهی که سود ندارد. اگه نفسشو وقتشو به یه کاری مشغول میکنه به خاطر اینکه سود داره، از لحظه‌هاش هم عاقل بهره میگیره. برنامه ریزی که میکنه اینه. حالا لا ینفع خیلی چیز هاست، چیزایی که سود ندارد برامون. یه بخشش تو معاملاته. عاقل رو نگاه میکنه اگه یه معامله سود نداره انجام نمیده، یه چی طبیعیه. اما سودم لازم نیست حتما برای خودمون باشه دا. این که میگم سود دختر بالاتر از این باید فکر کنیم. مرحوم آقای قاضی ها رفته بودن کاهو بگیرن، وقت میگشتن اون کاهو بدا که پرپر میکردن پراش و روش رو اینا رو این پرا رو جمع میکردن، کاهوهایی که کسی نمیخرید. وقتی کسی همراهشون بود نگاه کردید آقا به عکس بقیه که میگردن کاهو خوبا رو جدا میکنن، میشون دارن آشغالا کاهو رو دارن جمع میکنن. بعدم با آقا میگه پس شما چرا همچین میکنه؟ فهمدن این فروشنده فقیر هست، من میخوام کمکش بکنم اما نمیخوام عزتشم از بین بره. این کاهوه هم که بعدش هم میدونم مشتری براش نیست. اینطوری میخوام خودشم متوجه نشم، عزتش رو میخوام حفظ بکنم. پس سود که میگیم فقط سود برای خودمون نیست، گاهی یه معامله انسان میکنه هم داره سود آخرتی توش میکنه. عاقل اینه اگه یه کاری میکنه سود داره توش میکنه. حالا این فقط معامله شو گفتیم، تو کار دیگه شما میتون غذای بی خودی نمیخوره، نم سخن بی خودی نمیگه، کتاب بی خودی نمیخونه، فیلم بی خودی نمیشونه نگاه بکنه، خواب بی خودی نمیره. ای بی خودی بی خودی بگید و برید جلو. 46 ولا یقتنی مالا یسحبه، عاقل ذخیره نمی کند چیزی رو که همراه او نمیشه. اقتنا ذخیره سازی رو میگن و مصاحبت اینجا منظور مصاحبت در قبر و قیامته. عاقل چیزی رو ذخیره میکنه که میدونه آینده تو قبر همراهش. رضا فرمود کسی که از دنیا میره سه چیز داره، یکی ورثه، یکی مال، یکی اعمال. سه تا چیز فرمود تا میمیره اون نفس آخر که تمام میشه اموالش ازش جدا میشه، یه مرتبه میره تو ملک ورثه، پس همراهش نمیاد تو قبر و قیامت. مالش تا اینجا بود، تو وقتی زنده بود بله. ورثش تا سر قبر بازم یکی یه روز دیگه ممکنه همراهش بیان، تا میان جنازه رو برن غسلش برن دفن بکنن، ورثش هنوز ازش جدا نمیشه. تا کجا؟ تا وقتی دفنش میکنن و رو قبر رو میپوشنن تمام شد. اینم دسته دوم، ورثان رفتن. دسته سوم اعمالشه، اعمالش باش میمونه. وقتی چه صحبتهایی عجله کرده تو حرف زدن، همینطور پرونده حرفا را حالا یکی که میند این حرفا دقیق محاسبه میشه. توی نصیحتی که از امیرالمومنین علیه السلام کسی تقاضا کرد برای نصیحت بکنید، فهمدن بدون دنیا حلالش حساب داره، حرامش هم عقاب داره. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، برای هیچ کدومش رها نیست. حلال هم که باشه آره میخواد حساب رسی بکن. و اون بغلول خرقه نونی جو و سرکه، یعنی بغلول شوخه میکرد به هارون گفت که هارون وایسا رو این سنگ آتش، زیرش آتش روشن کرده بود، گفت وایسا روش ها فهرست اموالتو شمارش بکن. هارون دید خب نمیتونه دیگه، گفت خودت بکن. اینه بحلولم پاشو گذاشت رو سنگ داغ و بحلول خرقه نونی جمع سرکه، آفرید اون طرف. گفت ما یه خرقه بیشتر نداریم، قضا همونم نونی جمع سرکه. این حرف متینه که اون وقت که حلالم هست بالاخره گل وایسا حسابشو بده. پس 46 اینه که اقتنا یعنی ذخیره سازی، کسبی که به دنبالش بخواد نگه داره. عاقل اقتنا نمی کند چیز رو که همراهش نمی شود در قبر و قیامت، چیز رو ذخیره میکنه که آینده میدونه همراهش. حالا اگه این صحبت رو بیاد تو علم مطرح بکنید برید یک کتاب باید رو شرح بزنید. الان چقدر علوم داریم که مصاحبت نمی کنه در قبر قیامت با ما. عاقل اینه، علم دنبال علم هست، اما علم که آینده به دردش بخوره. بدونید آینده برای هر علمش میگن یه درجه برو بالا. العاقل من سلم الان قضا 47. عاقل تسلیم قضا الهی است، یعنی اون تقدیرات قطعی، نه تقدیراتی که من به وجود آوردم و گناه بکنم تو سرم یه بلایی بیاد. اینجا نباید تسلیم باشم، باید توبه کنم. اما قضا الهی که بیماری پیدا کردم، نمیدونم کسی فوت شد، نمیدونم بلایی رسید، اگه مقصر نباشم نباید هی دست و پا میکنه ناراحت قصه میخوره چرا همچی شد. قصه کاری از دوا نمیکنه. بالاخره حکمت این بود، مسئله اینه عاقل تسلیمه توی این قضا الهی و نشون میشینه ببینه چیکار باید بکنه بهترین استفاده رو از همین تقدیرات الهی بگیره. 48. العاقل لا ينخدع للطمع. عاقل هیچ وقت فریب نمیخوره به خاطر طمعی که داره، که نمونه واضح طمع، طمع به مال دیگران یا کار کردن دیگرانه. حالا مال دیگران بیشتر، این که میگن مأیوس میکند عاقل فکر خودشو از مال دیگران، اینه میگه به من چه، مال یکی دیگر است، چرا من نگاه بکنم نم چه موتوری داره، چه خودرویی داره، چه لباسی داره، چه نمیدونم اموالشو هی نگاه میکنه داره. به من چه، میگن مبارکش بشه، میشه جانش بخوره استفاده بکنه. وقت کم کم میرسد به همسر، دیدم گاهی افراد نگاه میکنن به همسر دیگری و طمع میکنه، وقت بینید چه بلایی به سرش میاد، فکرش هم تو مشغوله، به دنبال مشغولیت فکر میره، دنبال اینکه بین اینا رو به هم بزنه، میتونه بینشون رو به هم بزنه، طلاق بگیرن، یه کارای شیطنت های گاهی میکنن بعضی. این کارم که نکنم تو فکرش ناراحت هست، میتونه فلان مدیر رو از مدیریتش بندازه، شیطنت های این طمع تو ریاست ها خود یه کاری بکنه اینو از این ریاست بندازه خودش بیاد، ولی یه کارایی میکنه، دروغ میگه، شبنامه پخش میکنه، یه کارایی میکنه، خبر نداری که این شبنامه چه بلایی به سرش میاره، ولی زندگی خودشو میسوزونه به خاطر همین شبنامه، چون خدای متعال تو سرش میزنه دیگه، آبرو یه مؤمن رو میبره با این شبنامه، خیال میکنه آسونه. اما خب اینایی که این کار رو میکنن اعتقاد به قیامت ندارن. امروز هم که دیگه شبنامه اومده تو این فضای مجازی خیلی راحت، یه پیامک پخش همه کنن، اگه بدون روز قیامت همچین تو سرش میزنن آتش جهنم، که این حرف رو برای چی نسبت دادی به فلانی، جواب نداره. اینا فریبه، فریبه و ریشه فریبم طمعه. قصد خلافت بعد از پیامبر میدونید از کجا شروع شد؟ طمع تو ریاست. ببینید طمع چه بلایی به سر انسان میاره، که حاضره ضربه بزنه به دختر پیغمبر، یه دروغ نسبت بده که باباتون گفتن که ما پیغمبران ارث نمیگذاریم. گفتن کجا پدرم هم چه عرض زد؟ چه دروغ میگی؟ قرآن صریحا میگه حضرت سلیمان ارث بود از پدرش حضرت داوود. مگه پیغمبر نبود از داوود؟ خب ارث کدش؟ و ورث داوود و سلیمان. این صریح آیه قرآن، این آیه رو براش خوندم، هم تو مون چی بگه؟ یه دروغ ساخته بود، اما دیگه باورش نمیاد چون قرآن بلد نبود که. قرآن حالا جوابش رو میده، اما دختر پیغمبر فوری آیه قرآن رو براش خوندن و گفتن چرا دروغ میگی؟ پدرم که خلاف قرآن حرف زدن، هم تو مون چی بگی؟ اما آخه فدک رو ندادن. یعنی طمع تو ریاسته. چرا؟ میگفت اگه فدک دست این خاندان باشه، این خاندان فدک رو هی پخش میکنن بین اون، میدن مردم میرن در خانه این خاندان، حکومت ما متزلزل میشه. حکومت پول میخواد و پولم نباید دست زی حق باشه، چون اون که حقشه، اگه پول دستش باشه مردم میرن طرف او. میدونست این خاندان فدک رو صرف خودشون که نمی کنن، که میدن به مرد. یه جمله من پارسال اینجا خدمتون گفتم، همین کسی جواب من رو نداد. گفتم بگه امیرالمومنین علیه السلام فدک رو برای خودشون میخواستن، بعد از 25 سال که قصر خلافت تمام شد، حکومت اومد دست امام، هیچ جا ندارد امام برن فدک رو بکشونن تو جز اموالش، چرا نکرد؟ بشینید فکر کن، جوابش مشخصه. اون وقت که حکومت رو از دست امام گرفتن، میخواستن مال در اختیار امام نباشه، چون حکومت با مال باید میمد دست فاسدی. اون وقتی اومد دست امام، امام بگه چه نیازی داشت؟ هرچی داشتن، چاه، چند تا چاه امام خودشون کندن، بلافاصله وقف میکردن برای همه مردم. حتی گاهی داره تا به آب میرسید همون وقت وقف نامش هم وقت مینوشتن، یعنی هر اون خسته بودن. این طمع رو دقت بکنید، یه روایت مفصلی است. یک کسی رفته خدمت امام زمان علیه السلام، تو دورانی که حضرت کودک بودن و پدرشون هنوز زنده بودن، یعنی امام زمان 2-3 سالشون بود، رفته از پدرشون سوال بکنه، حضرت ارجاع دادن به فرزندشون، گفتن از بچه‌م سوال کن. و یکی از سوالات مهم اعتقادی رو پرسید، چند تا سوال داشت، تازه سوالاتش هم نپرسید، سوالاتش دستاشو گم کرده بود. حضرت خودشون میگفتن، گفتم اومده این سوالو بکنه، جوابش اینه. یه سوالش این بود، گفت من با یه مخالف شیعه صحبت کردم، اون به من گفت که بگو ببینم این 3 نفر قاسبین آیا با اختیار خودشون اومدن اسلام آوردن خدمت پیغمبر یا با زور. اینو برم بکن. این شیعه جواب نتونست بده، یه فکری کردید هر کمشو بگه باخته، بگه با زور، فوری میگفت کجا زوره، لا اکراه فدین. اگه میگفت با اختیار، میگفت پس چرا شما قبول ندارید اسلام اینا رو؟ مون چی بگیم؟ وقت جز سوالاتش یادداشت کرد، رفت سامر را خدمت امام عسکری علیه السلام و چند تا سوال یک شمیم، وقت امام زمان جواب داد. فهمدن چرا وقتی اون بنده خدا ازت پرسید که به اکراه اسلام آوردن یا به اختیار، برای 2 حالت بیشتر نیستید، یا اکراه یا اختیاره. حضرت فهمدن هیچ کدوم نه، یه شق سومی هم داره و اون چیه؟ طمع تو ریاست. گفتن نه اکراه بود، تو تو سرش نزدن که بیا اسلام بیار، و نه با اختیار بود که بگیر واقعا میخواست مسلمان بشه، تنه تو ریاست بود، میخواست بعد از پیغمبر ریاست رو بگیره. این او رو بادارش. وقت من این حرف رو اون زمانی که میگفتن حدود 30 سال پیش این حدیث رو یه بار خوندم و دیگه عزیزان سخنرانی گفتم واقعا یک کدوم بیاد یک کتاب بنویس، و یه طلبه ای با صحبت ما بود دست به قلم شد یک کتاب نوشت همین جمله رو، الان کتابش هست. من یه مثال زدم اون موقع اول انقلاب بود، گفتم مثل بنی صدره. این بنی صدر آیا به زور اومده بود مطیع حضرت امام شده بود یا با اختیار خودش؟ دقت که میکنون هیچ کدوم نیست، نه کسی زور بهش گفته بود نه با اختیارش، که بگم عقیده داشت به ولایت فقیه و قبوده اونم نبود، طمع تو ریاست بود. آمریکایی‌ها بهش گفته بودن، یه قرارداد هم باش بسته بودن ماهیانه، حتی قراردادشون به اسم مشاوره بود، گفتن تو مشاور ما باشون نمیشه، اما در واقع مشاوره بهش میدادن که این کارو بکن این کارو نکن. هیچ وقتی فهمیدن که انقلاب دارتون شه، این مهرهاشون رو همراه حضرت امام گفتن برو تو ایران ما ازت دفاع میکن، دفاع هم کردن و مقدر تو کله مردم کردن که مردم بهش رأی دادن. الانش هم همینطور است، الانش هم همینطور. یعنی سازمان سیا خیلی دقیق میشینه بررسی میکنه افراد رو، جوری تنظیم میکنه کارشون رو که شما ریاست جمهوری آینده رو حالا فکرشو نمی کنید، سازمان سیا داره فکر میکنه. ما تو خبرهای محرمانه داریم که دارن برنامه‌ریزی میکنن چه کسی با سیاست های ما همراه هست. دو سه روز پیش یه خبری ما داشتیم که آمریکا دارن از اروپایی ها سوال میکنن که اگر ما فشار بیاریم به مردم ایران آیا باعث میشود که ریاست جمهور آید تندروها مردم به اونا رو بیارن؟ بگن حالا کم شد ما به تندرو رأی میدیم، یا نه مردم ناامید میشن میگن بذار به کسی رأی بدیم که با آمریکا میگه مذاکره میکنه معامله میکنه. این سوال از اروپایی ها دارن میکنه، جوابش هم گرفتن رو. اشخاصش هم مشخص کردن که کیا هستن، که چی اونا دارن کار خودشونو میکنن. تا اینجا اونا میرن جلو که کی بیاد رو کار که ما بتونیم تحمیل بکنیم خواستهای خودمون. اینا خیلی اهمیت داره، ما باید خیلی حواسون بیشتر از اینا جمع باشه، و مردم هم باید اعتمادشون به بزرگانشون بیشتر از این باشه. این که بره دار ماهواره رو نگاه میکنم ده چی میگه شیرد، اون ماهواره همون سیاست های اونا دارن پیاده میکنن، دشمن ما هستن. در صورت این طمع تو ریاست اینو بدونید، یکی از چیزایی که نه اکراه است نه اختیاره، طمع. این شق سمومش این طمع، برای این که برسد به ریاست اینه. عمر سعد طمع تو ریاست چیکارش کرد؟ مقابل امام حسین ایسن باشد، و الا کسی نه زور بهش گفت امه زیاد به زور که بشن، و نه با اختیار خودش بود. این شق سوم رو دقت کنید، و اخوانی حالا این روایت چی میگه؟ ان العاقل لا ينخدع للطمع. سه کلمه، اما یه راه تو زندگی به ما درس میده که عاقل نباید فریب بخوره به خاطر طمع، خاطر طمع به مال کسی فریب بخوره، میره یکی میکشه برای که نمینا سر راهش برداره بدن، چون بعدا پشیمانی دیگه فایده نداره. 49 ان العاقل ينبغي ان يحذر الموت في هذه الدار ويحسن له التأهب قبل ان يصل الى دار يتمنى فيها الموت فلا يجده. عاقل از مرگ حذر میکنه، یعنی چه؟ از مرگ میترسه. ترس از مرگ یعنی ترس از دست خالی بودن، نه کنایه. ولی مرگ در خیلی ما نیست، خب میاد دیگه. عاقل میترسد از مرگ یعنی میترسد مرگ فرا برسه و دستش خالی باشه. مثلا شما هم دو سین نجفی که میگفتن هم تو گریه میکردند و به خاطر گریه مستمرشون دیگه نیمدن نماز، این مسجد نو بازار اینجا میبودن نماز دیگه، گفتن من نمیتونم بیام نماز. چرا؟ چون بیرونم که میمدن هم تو گریه میکردن، گریهشون هم آهسته نبوده سا که هم تا عشق بیرزند و بیان تو بازار برن، نه بلند بلند گریه میکرد که برادرشون میگن مثل مادری که جوانش کشته شده ایشون اینطوری زار میزدن، هم تو گریه میکرد بلند بلند و دیگه از خونه بیرون نیمدن، درسشون رو تعطیل کردن، نمازشون رو تعطیل کردن، گفتن من نمیتونم. گفتن روشون هم نمیشد بپرسند از برادرش که چقدر گریه میکنید، هم تو روز شب نه یه ساعت دو ساعت ها، هم تو میگن تا بیدار بودن تو خونه هم تو نشسته بودن گریه میکن. و این گریهشو ادامه داد چند روز تا فوت شده. و خوشبختانه میگن من به یکی از رفقاشون گفتم بیا از برادرم سوال کن چرا اینقدر گریه میکنه. و اومد پرسید برای چقدر گریه میکنه. فهمدن گریه برای اینه. نشستم یک ساعت فکر کردم، تو این یک ساعت به این نتیجه رسیدم که ما مسافریم، داریم میریم سفر آخرت، دستم خالیه، هیچی ندارم. این منو ناراحت کرده. حالا برای اینکه باورتون نشه که ایشون دستشون خالیه، اتفاقا دستشون خیلی پر بوده، ما دستمون خالیه. همین هاشون هم دوستین همونی هم که یه وقت دیگه ما، نه این وقت که بگن دستم خالیه، یه وقت دیگه گفتن که من یاد ندارم پیش خودم که یک چشم به هم زدن معصیت خدا رو کرده باشم. یه همونه، یه همون عالمیه که میگه انی ما رأیت من نفسی انی عصیت الله طرفت عین ابدا. پس این که میگه من یه چشم به هم زدم گناه نکردم، یه وقتی میگه من دستم خالیه، کجا دارم میرم، چرا اینطوری؟ و میشونه دیگه گریه میکنه. سلاح و حل بکا، وقتی میگه هیچی نداره میشونه گریه میکنه و میگه خدایا رحمم بکن. عاقل اینه که میترسد از مرگ. به دنبالش میفرمان نیکوست برای او آمادگی قبل ان یصل الى دار، قبل از که برسه به اون خانه قیامت که در اونجا تمنی مرگ میکنه اما مرگ رو نمییابه. تو دنیا حواسش نیست، میخواد مرگ سراغش نیاد، اما تو آخرت وقتی عذاب رو میبینه میگه خدایا دیگه جانم رو بگیر من نبینم یه عذاب. ای تمنی مرگ میکنه اما نمیشه. کلما نوجد جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. همچه این پوست بدن میسوزه توی آتش، بلافاصله پوست جدید میاد و دور زنده میشه، هم تو نمیمیره که. لا یموت و فیها ولا یحیا، همچنین بین مرگ و حیات لحظه به لحظه میمیره زنده میشه. پس این 49 میشه استکثار زاد. من عبارت رو برشم چون حدیثش طولانی شد. عاقل زاد و توشه آخرتشو خوب جمع میکنه. پنجاهمیشن آخریشو عرض بکنم، البته آخری امشب ما گفتم 90 تا اثر برای عقل پیدا کردم، برای این پنجاهمیش اینه: انما اللبیب من استسل الاحقاد. سوره احقاد رو شنیدی؟ و احقافه، یا احقاده، آخرش داله. حقد یعنی کینه، استسل یعنی استخرج. عاقل کسیه که کینه ای که به مؤمن تو دلش هست اینا بیرون میکنه. خیلی سخت. چطوری بیرون میکنه؟ کینه یه طرفه داریم، کینه دو طرفه هم داریم. این از چیست که روانشناسای امروز هنوز نتونستن حل بکنن. من و از این مجامع دانشگاهی گفتم، خیلی تعجب کردن و اونا روانشناسا هنوز پیدا نکردن راهی که انسان چطور کینه از دلش بیرون بکنه. عروس میگه من چیکار کنم کینه خاصو از دلم بیرون بیاد؟ اصلا تو فکر نیستن، اما اوناشون که تو فکرن میان پیش ما. ما هم از آیه 159 آل عمران سه تا راهکار برشون میگیم که معمولا نمیتونن دارن انجام بدن. یعنی به قول خودشون گاهی که جون کندن برام سخت داره. بعد همینطور آسان که نیست که، کینه رو باید بکنی نه بشوری. شستنی که نیست که، کندنیه. از اون نجاست هایی است که همچین چسبیده است، باید بیافتیم به جونش، بتراشیم، بکنیمش. سه تا راهکار خیلی سخت، و اگه فرصتی شد فردا شب رو اینم یه توضیح بدم که کینه دو طرفه، اون دیگه سخت‌تر. اونو چیکار بکنیم؟ اونم یه روایت پیدا کردم از امیرالمؤمنین علیه السلام که میگه چیکار کنیم. من سخنرانیام گفتم، عزیزانی که تو هلال احمر بودن روزای شنبه اونجا ظهر را صحبت میکنم، چند ماه پیش، حدود 4-5 ماه پیش، کینه دو طرفه رو اونجا گفتیم. برای خیلی تعجب برانگیز بود که راهکارا جای گفته نشده. گفتم چرا، تو حدیث داره. حالا فرصتی بشه انشاءالله جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عمر سعد به طمع تو ریاست، ببینید چه عاقبت بدی برای خودش درست کرد. این طمع کار خراب کرد. نشست شب تا صبح فکر کرد و بعد گفت حالا ما امام رو میکشیم به ریاستون برسیم، بعد توبه میکنیم. اگر قیامت راست باشه خب توبه میکنیم، اگر هم راست نباشه به هیچ. وقت امام چی بهش گفتن؟ امام گفتن من معادل اون چیزی که اونجا بهت میخوان بدن تو حکومت من بهت پول میدم. چی میخوایی من بهت میدم؟ این گناه ها نکن. آخرش فکر کرد گفت نه، ریاست یه مزه دیگه داره. یعنی ایشون شهردار، استاندار شهر ری هست. حالا موقع استاندار نمیگفتن، شریه میگفت، هم گفتن حاکم. پناه به خدا میبریم. چه کردن اینها در کربلا؟ شم چه کرد؟ عمر سعد چه کرد؟ اینا از هم دیگه مسابقه میذاشتن روز عاشورا. میگن ورداش اول تیراندازی کرد صبح، تیر زد، بعد نعوذ بالله، پناه به خدا، به لشکر کافری که مقابل امام وایستادند گفت یا خیل الله، ای لشکریان خدا. مقابل امام زمان ایستاده بودن، گفت ای لشکریان خدا سوار شید و بشارت به بهش بهتون میدم، سوار شده تیراندازی بکنم. بعدم میگفت پیش ابن زیاد اگه رفتی اونجا شهادت بدید که اولین تیر رو من زدم، اگه بگید من شروع کردم. و تو همون صبح میگن همچنین تیر زد، لشکریان شروع کردن تیراندازی کردن، اونقدر تیر زدن همون صبح که بعضی گفتن حدود 50 نفر حدودن از این 70 خورده نفر، 40-50 نفر میگن همون صبح اینا به شهادت رسیدن. بعد که تیراندازی تمام شد، یه مقدار جنگ متوقف شد، دیگه تک به تک اومدن جلو چند نفر که تا ظهر دیگه طول کشید و بعد از ظهر رو پروردگارا عقل ما رو کامل بگردان، ما را متصل به خودت بگردان، از غیر خودت ما را دور گردان، دلهای ما را پر از معرفت، محبت و خلوص نیت قرار بده، اعمال ما را صالح بگردان، فرج مولامون رو برسان و قلبشون از ما خوشنود فرما، ما را به صراط اون بزرگوار هدایت و ثابت قدم بدان، اموات شهدامون امام بزرگوار رحمت فرما به جاه محمد.